آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان عزیز آقای تیبال سلام. تئاتر مولوی، نمایش الجزایر و جناب آقای میلاد فرجزاده کارگردان است.
سلام عرض میکنم خدمت همه مخاطبین عزیز.
جناب فرجزاده عزیز، از پروسه شکلگیری نمایش الجزایر بفرمایید.
خب این نمایشنامه سال 93 برای اولین بار نگارش شد، چون من یک سیر مطالعاتی روی آثار کامو داشتم و متوجه شدم که مرگ خوش اولین رمانیه که نوشته و آخرین رمانیه که ازش به چاپ رسیده و دست مخاطب رسیده، چون بعد از مرگ چاپ شده این رمان و خیلی هم رمان ناشناخته بین بقیه آثار کامو. و قصه جذاب زندگی پاتریس مورسو خوشبخت مردن یا مرگ خوش، چون من ورژن اصلی رو خوندم و اقتباس کردم برداشته و آزاد کردم، همون هپیدس، خیلی جذابیت قصه من رو جذب کرد برای نوشتن این نمایشنامه. یه آدمی که در جستجوی خوشبختی، اما خب خوشبختی رو نمیتونه پیدا کنه هیچ وقت و آخر بهش به این نتیجه میرسه که خوشبختی میتونه هر چیزی باشه، میتونه اون به قول خودش لحظه‌ای باشه که طعم شکر رو توی تلخی بیرحم قهوه احساس میکنه.
در موقع نوشتن نمایشنامه چگونه دراماتورژی در ذهنتون بود و با توجه به چه فضایی سعی کردین که نمایشنامه رو خلق کنید و سیر بدید به اون سمت؟
خب ما کلن اگه بخوایم ساختارهای قابل استفاده در برداشت و اقتباس از رمان رو بررسی کنیم، بهترین ساختار، ساختار اپیک است یا ساختار اپیزودیک به عبارتی، یعنی نوع اپیک و ساختار اپیزودیک. من از همین نوع استفاده کردم، ولی خب اپیکی که من استفاده میکنم یه سری فرق داره با اون اپیکی که از برشت مد نظر هست. اونم برون ریزی افکار درونیه، نه خارج شدن از کاراکتر و صحبت کردم. همون کاراکتر برون ریزی افکار درونی، ساید تاک میکنه، به عبارتی کنارگویی میکنه، ولی خب حس درونیش رو در اون لحظه به اون آدم میگه و روایت میکنه. خود آدم، یعنی خود پاتریس مورسو میاد قصه رو روایت میکنه. من از این شیوه استفاده کردم برای دراماتورژی نمایشیش به عبارتی.
زنده باشین. شکل روایتی که برای در همین راستایی که فرمودین آلبرت استفاده کردید، نریشن و توضیحی که راجع به بعضی از صحنه‌ها میده چگونه بوده و بر چه مبنای این طراحی رو داشتین؟
خب ببینید، رمان دو بخشه، مرگ طبیعی، مرگ آگاهانه. مرگ طبیعی خودکشی زاگرس هست که اینجا شده گابریل، مرگ آگاهانه مرگ طبیعی پاتریس هست که اینجا شده آلبرت. اما خب حالا ما مرگ طبیعی آلبرت هم عوض کردیم، ما اینو تغییر دادیم که دکتر راسل این کار انجام میده برای آلبرت، یعنی آلبرت خودکشی میکنه. ولی خب این شیوه روایت، من میگم بخش های زیادی داشت رمان، کاراکترهای خیلی زیادی داشت. من اون کاراکترهایی که دیدم میتونم به عبارت بگم نزدیکترین آدم هان به آلبرت یا پاتریس مورسو رمان، اومدم اینا رو نگه داشتم و بر اساس فضاهایی که پاتریس مورسو با اون آدم ها برخورد میکرد روایت رو بر این اساس پیش بردم.
میزانسن های نمایش شما در این حال زیباست و پیچیده. رنگ قرمز در حقیقت در نمایش شما که بیشترین تم رنگی رو هم بهش اختصاص دادین، از بک‌گراندی که با فیلتری که استفاده کردین در پشت تصویری که آلبرت بهش طلا و خاطر داره و اون کابوس هایی که میبینه و حتی رنگ لباس پرسوناژ ها و حتی چشم‌بندی که برای آلبرت استفاده میشه، از نقش رنگ قرمز در نمایش شما و میزانسن هاتون بفرمایید.
ببینید، ما از رنگ قرمز چند تا استفاده میکنیم. یکیش جنایت هست، یکیش خون هست، یکیش آتش عشق هست، یکیش هوس هست. اینها همه با فضای تاریک و قرمز تلفیق میشن و قرمزی تم اصلی کار میشه، چون تمی که خود متن داره از نظر رنگی از نظر من و طراح هم قرمز بود. و از اون طرف هم چون کار ما یک کار رئال نیست و کاملا یک جاهایی هم سعی کردن بعضی از بازیگر از جمله خودم به سمت بازی اکسپرسیو برن، پس من تلاش میکردم که یک صحنه اکسپرسیونیستی داشته باشم و برای همین اکسپرشن به نظر من اون تیفی که رنگ قرمز به من میداد هیچ رنگی به من نمیداد.
برگردیم به میزانسن ها. در طراحی صحنه شما کاردونا بعد از اون پرده اول نمایش که بعد از سفر آلبرت خارج میشه از نمایش ولی به طور ملموس در نمایش حضور داره و میخوام بدونم که در شخصیت پردازی هم در اول نمایش میبینیم که آلبرت و کاردونا هر دو مادرشون رو از دست میدن، این شخصیت پردازیشون در وهله اول چطور هست؟ با همدیگه در تضاد هستن یا همپوشانی دارن؟ و اینکه در طراحی صحنه حتی در تعویض صحنه ها با همون شکل کاراکتری که از کاردونا سراغ داریم در نمایش حضور داره، این چطور توضیح میدید در وهله اول در طراحی صحنه و در وهله دوم شخصیت پردازی این دو کاراکتر؟
خب یه چیزی من در مورد کاردونا بگم. اول، کاردونا در رمان فقط حضور خیلی کم رنگی داره، اگه اشتباه نکنم کاردونا کفاش بود، الان دقیقاً خاطر است. اما خب ما اینجا یک معرفی از کاردونا در استارت داریم که آلبرت میگه کاردونا خیاط، گهگاهی هم تابوت میسازه، که این میشه یک نقطه برای کاش که در نهایت ازش برداشت کنیم. اما خب کاردونا فقط در متن نبود، برای من کاردونا ابزاری شد برای پیشبرد میزانسن. من قبلا هم گفتم در یک نمایشی سالها پیش می‌دیدم 2 ساعت و 40 دقیقه 50 دقیقه بود که هر تعویض صحنه خودش چیزی هولوش 5-10 دقیقه طول می‌کشید و مخاطب واقعا زجرکش می‌شد با تعویض صحنه. اما خب ما توی این مینیمالیسم هندسی که تعریف کردیم برای الجزایر سعی کردیم که قطع نور نداشته باشیم، تلفیق فضاها رو میتونستیم اینجوری نشون بدیم. میتونستم از ناظر بودن کاراکترم کاردونا استفاده کنم و کاردونا هم استفاده متنی برای من پیدا کرد، هم استفاده کارگردانی، که بیشتر استفاده کارگردانی، چون کاردونا خیلی جاها داره کار همزمان کارگردانی میکنه، یعنی انگار که به عبارتی ناظر و دانای کل این قضیه است. اما هم بس آره میزانسن رو پیش میبره و میزانسن رو جلو میبره. ولی خب اون بحث همپوشانی که گفتیم، بله اتفاق میشه این تفسیرم کرد، چون من تفسیر خودم، تفسیر شخصیم اینه که چون اینا همپوشانی همزمان با هم مادرشون میمیره، کاردونا و چه متفکر آلبرتیه که آلبرت سالمه اما خب متأسفانه از نظر فکری آرامش نداره و درونش یک آتش فشان به عبارتی فعاله، اما کاردونا در عین به عبارتی مشکل فیزیکی و مشکل عقب ماندگی خیلی متفکره، یعنی از تمام قضایا سر در میاره و تمام قضایا رو پیش میبره. این تحلیل من بود از این قضیه.
آقای فرجزاده عزیز، بپردازیم به چهره پردازیتون و زخم هایی که روی صورت کاراکترها هست. اینا قراره نوعی وحدت شخصیت رو برسونه یا نماد اینه که آلبرت به جامعه خودش و به سایر کاراکترها تعلق نداره و متفاوت هست؟
خب بیگانگی که قطعا توی همه آثار کامو هست، توی مرگ خوش هم هست، پس توی الجزایر هم رد پاش وجود داره، یعنی آلبرت بیگانه است با دنیای بیرونش، با آدم هاش. و بله، این زخم هایی که روی صورت این آدم ها هست کاملا اینو نشون میده، فقط روی صورت یک آدم نیست، اونم کاردوناست، اگر نه روی صورت راسل هست، گابریل، آماندا، کاترین، سالومه. این یک تحلیله. تحلیل بعدی اینه که آلبرت به جامعه خودش زخم میزنه و متقابلا زخم میخوره، به هر کدوم از اینها زخم زده و در نهایت ما پیراهن پاره پارش رو وقتی پیراهن قرمز از تنش بیرون میاد اون زیر پیراهن پاره پاره رو در تنش میبینیم. و اینکه این آدم ها یعنی آلبرت و کاردونو از بقیه متمایزن، باز هم این زخم این کارکل رو داره، یعنی طراح چهره پردازی خیلی روی این قضیه فکر کرده. ما با هم ساعت ها بحث کردیم، حتی من تاکید داشتم که شکل زخم ها با هم دیگه فرق کنه، شکل زخم گابریل با شکل زخم سالومه فرق کنه مثلا، خیلی روی این قضیه ما فکر کردیم.
آقای فرجزاده عزیز، به کتاب بیگانه آلبرت کامو اشاره کردین، فکر میکنم در کلیت این اثر هم نگاهی شما به کتاب بیگانه داشتین، به اون رمان داشتین و خط سیرش رو، اون اثراتش رو در این نمایش میبینین.
بله، من باز هم تأکید میکنم پاتریس مورسیو مرگ خوش یا همون خوشبخت مردن هم با پاتریس مورسیو بیگانه فرق میکنه هم فرق نمیکنه. بیگانه بودن دوتاشون نسبت به جامعه کاملا مشهوده، اما خب اینو کاملا من با تو موافقم. بله، چون من میگم سیر مطالعاتی داشتم روی آثار کامو اون دوره و نمیشد بگم که آره من الان دارم از حرفای کامو مثلا توی سیزیف استفاده میکنم یا نه، یعنی از فلسفهش دارم استفاده میکنم یا ندارم از عین کتاب استفاده میکنم، ولی خب بیس اصلی قصه از مرگ خوش بود. اما خب بله، بیگانه هم رد پاچ، حتی من خودم اقتباس بیگانه رو سال گذشته شروع کردم و قصد داشتم بعد از الجزایر بیگانه رو کار کنم، اما خب میتونم بگم که این مسئله رو به تعویق انداختم چون جدیدن استاد دکتر دلخواه این کار رو انجام دادن.
با توجه به روی کرده نمایش، این حرکتی که بین گذشته و آینده و اون مفهوم نمایش وجود داره، شکل میزانسن های شما در این نمایش چگونه است؟ چطور ترتیب دادین میزانسن ها رو؟ میزانسن های پویا مد نظرتون بوده یا ایستا؟
تلفیق دوتاشون، یعنی هم پویا هم ایستا. یک جاهایی هست که مثلا آلبرت با کاردونا روبرو میشه، اونجا من به میزانسن پویا احتیاج ندارم، اما خب کلن در کلیت چون ما از این صحنه خیلی سیال وارد صحنه بعدی میشیم، ورود میکنیم کاراکترها همین همزمان که داره خارج میشه کاراکتر بعدی وارد میشه، من حس میکنم که تلفیقی از این دوتا بوده، چون میزانسن خیلی 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 اکشنینگی ما نداریم، از اون برم خیلی میزانسن ایستایی نداریم، اما خب سعی کردم بین این دوتا نوسان کنه، چون حس میکنم از هم از نظر زیبایی شناسی هم از نظر کارگردانی از نظر نقطه گذاری اختلاف سطح اینا مهمه.
سپاسگزارم آقای فرجزاده عزیز که با من در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
خیلی ممنونم که تیوال این فرصت رو به من داد که صحبت بکنم. فقط یک خواهش من دارم، از تئاتر دانشگاهی حمایت بیشتری بشه، چون ببینین ما از نظر مالی اونقدر قدرت نداریم که بخوایم مثلا از چهره ها استفاده کنیم یا اتفاقات دیگر. ما یک سری به عبارتی جوان هستیم که میخوایم اثر خودمون رو به مخاطب نشون بدیم، هرچی مخاطب بیشتر باشه لذت هر گروه اجرایی بیشتر میشه. ما بحران مخاطب داریم در تئاتر، خیلی درسته، اما خب واقعا خودتون دیگه از قیمت بلیت آثاری که توی مرکز تئاتر مولوی اجرا میشن خبر دارین. به نظر من واقعا منصفانه است. دوست یک جایی ما صحبت میکرم میگفت که آره از بلیت سینما گرونتر تئاتر و اینا، ولی خب واقعا الان دیگه مرکز تئاتر مولوی خیلی خوب داره راه میاد با مخاطب و مخاطب هم کاش با ما راه بیاد، چون واقعا نه اصلا بعد مالیش اصلا مهم نیست، چون تئاتر چه دانشگاهی چه غیر دانشگاهی الان توی این مملکت در اکثر مواقع توجیه اقتصادی نداره، اما هیچ چیز اون لذت دیده شدن نیست. ما میخوایم دیده بشیم و ای کاش مخاطب بیشتری رو بتونیم داشته باشیم توی سالن مرکز تئاتر مولوی.
سپاسگزارم جناب میلاد فرجزاده عزیز که با من در این گفتگو شرکت کردین. همراهان عزیز، ممنونم که شنونده گفتگوی ما بودی. تا آوای تیوالی دیگر که من حسین کوهی در خدمت شما دوستان جان باشم، همه شما رو به خداوند بزرگ و مهربان می سپارم. روز و روزگار بر شما خوش.